تراکه 158 صفحه 582. فلا یؤمنون الا قلیلا. بعضی از مفسرین گفتند کلمه قلیلن حال است و تقدیر کلام فلا یؤمنون الا وهم قلیل است، یعنی ایمان نمی آورند مگر در حالی که اندکند. و ای بسا گفته باشند کلمه قلیلن صفتی است برای موصوفی که حذف شده و تقدیر کلام فلا یؤمنون الا ایمانن قلیلا است. و این وجه هم مثل وجه قبلی عیبی ندارد، لیکن باید در آن اضافه شود که اتصاف ایمان به صفت اندکی از قبیل وصف به حال متعلق موصوف است. وقتی میگوییم ایمان نمی آورند مگر ایمانی اندک، معنایش مگر ایمانی که مؤمنین به آن ایمان اندکند است. و اما اینکه بعضی از مفسرین گفتند مراد از این تعبیر ایمان کم و ضعیف در مقابل ایمان کامل است و می‌خواهد بفرماید ایمان قابل اعتنایی نمی‌آورند که بتواند عمل صاحبش را اصلاح و دل او را تزکیه کند و عقلش را رقا بخشد، راه درستی نرفته. برای اینکه ایمان متصف می‌شود به ایمان مستقر و ایمان عاریتی و ایمان کامل و ایمان ناقص، ولی متصف نمی شود به کم و زیاد. هیچ فصیحی در سخن خود ایمان را به دو وصف قلت و کسرت توصیف نمی کند، تا چه رسد به قرآن کریم که فصیح ترین و بلیغ ترین کلام است. علاوه بر این، مراد از ایمانی که در آیه شریف آمده یا حقیقت ایمان قلبی است که مقابلش نفاق است و یا صورت ایمان است که بسا می شود از آن تعبیر به اسلام می شود. و جای هیچ تردیدی نیست که در اسلام ایمان به هر دو معنایش معتبر است و اسلام به آن اعتنا نموده و آیات قرآنی هم تصریح دارد بر اعتبار آن. صریحاً می‌فرماید لا تقولوا لمن القى الیکم السلام لست مؤمنا. پاورقی یکم. علاوه بر این که آن مستثنا من که خدای تعالی عده قلیلی را از آن استثنا کرده، جمله ولیکن خدای تعالی به جرم کفرشان لعنتشان کرده می باشد و معلوم است که در این استثناء کمترین درجه ایمان و یا اسلام ظاهری، یعنی حفظ ظاهری اسلام و گفتن سمعنا و اطعنا کافی است. هر کس این مقدار اسلام و ایمان از خود نشان بدهد حکم سایر مسلمانان را دارد و مانند آنها مشمول لعنت خدای تعالی نیست. پاورقی یک. به کسانی که شما با تحیت اسلام یعنی با دادن سلام روبرو می شوند نگویید تو مؤمن نیستی. سوره نساء آیه 94. ادامه متن. و انگیزه که این مفسر را به ارتکاب این اشتباه واداشته یک توهم غلط است و آن این است که خیال کرده اثر لعنت خدای تعالی تخلف پذیر نیست. وقتی خدای تعالی جمعیتی را لعنت کرد، هیچ فردی از آن جمعیت دیگر ایمان نخواهد آورد و فکر کرده قلت در آیه شریفه صفت ایمان است و ایمان قلیل ایمانی نیست که قابل اعتنا باشد. مفسر نامبرده اینطور فکر کرده تا جمله لعنهم الله بکفرهم درست درآید و غفلت ورزیده از اینکه این خطابها و مذمت و توبیخها و مؤاخذه هایی که در آن است متوجه مجتمعات به عنوان مجتمع است و نظر به فرد ندارد. آن کسی که مشمول این لعنت و غضب و مؤاخذه های عمومی دیگر شده است، مجتمع یهود است، بدان جهت که یک مجتمع است، مجتمعی که از یهودیت تشکیل شده که نه ایمان می آورد و نه روی سعادت و رستگاری را می بیند و تا به امروز هم چنین بوده و تا قیامت هم چنین خواهد بود. و اما استثنایی که در آن شده نسبت به افراد است و معلوم است که خارج شدن بعضی از افراد از یک حکمی حتمی که روی مجتمع شده منافات ندارد و آن حکم را نقض نمی کند. و اما اینکه چه حاجت به این استثناء بود، با اینکه گفتیم این مجتمع تا قیامت هم ایمان نمی آورد و با اینکه افراد قلیلی که ایمان می آورند مجتمعی داخل در مجتمعات یهود نبودند تا به استثنای یک مجتمع از میان مجتمعات خارج شود، جوابش این است که آری، همین مؤمنین اندک نیز برای خود مجتمعی هستند. و وقتی فرمود فلا یؤمنون، هرچند که ایمان را از مجتمع یهود نفی کرده، ولیکن در آن ایمان را از افراد نیز نفی کرده است و در نتیجه جای این توهم بود که کسی خیال کند نفی نام برده شامل تک تک یهود هم می شود و آنگاه نتیجه بگیرد که حتی یک نفر یهودی هم ایمان نمی آورد. لذا برای دفع این توهم فرمود الا قلیلا، و بنابراین گفتار در آیه مورد بحث نظیر گفتار در آیه شریفه زیر است. ولو انا کتبنا علیهم ان اقتلوا انفسکم او اخرجوا من دیارکم ما فعلوها الا قلیل منهم. پاورقی یکم، که به زودی تفسیر و ترجمه اش می آید. پاورقی یک، سوره نساء آیه 66. ادامه متن. یا ایها الذین اوتوا الکتاب آمنوا بما نزلنا. کلمه تمس به معنای محو کردن اثری است که از چیزی بماند، و کلمه وجه از هر چیزی آن طرفی است که روبروی تو قرار دارد و برایت ظاهر است، و وجه در انسان سمت جلوه اوست که برای بیننده ظاهر است، و چون غالباً به غیر از صورت سایر قسمت‌های جلوه بدن به وسیله لباس پوشیده و غیر ظاهر است، لذا غالباً کلمه وجه در انسان به معنای صورت او می آید. این کلمه همانطور که در امور محسوس استعمال می شود، در امور معنوی نیز استعمال می شود، نظیر وجه الله، و نظیر این که می پرسیم وجه این که چرا فلانی چنین کرد چیست؟ و از این قبیل. و کلمه ادبار جمع دوبار به ضمه دال و ضمه باز که به معنای پشت سر است، و منظور از اصحاب سبت قومی از یهود است که در روز شنبه از دستور الهی تجاوز می کردند و خدای تعالی لعنتشان نموده در نتیجه به صورت حیواناتی مسخشان کرد و داستانشان در آیات زیر آمده. وسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر اذ یعدون فی السبت اذ تأتیهم حیتانهم یوم سبتهم شرعن و یوم لا یسبتون لا تأتیهم. پاورقی یکم. از یهود بپرس اهل آن قریهی که لب دریا منزل داشتند و در شنبه ها از حدود الهی تجاوز می کردند، چون شنبه که صید ماهی بر آنان حرام بود ماهی ها به کنار دریا و دسترس آنان می آمدند و روزهای دیگر نمی آمدند، چه کردند که هلاک شدند؟ ولقد علمتم الذین اعتدوا منکم فی السبت فقلنا لهم کونوا قردة خاسئین فجعلناها نکالا لما بین یدیها و ما خلفها. پاورقی دوم. پاورقی ها یک، سوره اعراف آیه 163. دو، شما خوب می شناسید آن یهودیانی که در روزهای شنبه از حدود الهی تجاوز کردند. در نتیجه فرمان دادیم که میمون شدند و از رحمت ما دور شدند و ما شنبه را مایه عذاب آنها و ننگ آیندگان آنها قرار دادیم. سوره بقره آیه 65 و 66. ادامه متن. و همانطور که توجه فرمودید آیات سابق متعرض حال یهود و یا حداقل حال طایفه ای از یهود بود، و در آخر سخن به اینجا کشیده شد که این طایفه به خاطر اینکه به خدای تعالی و رسول او خیانت کردند و آنچه در دین خودشان صالح بود فاسد کردند، جمعشان به لعنت خدا گرفتار شده، در نتیجه توفیق ایمان از ایشان سلب شد مگر از عدد اندکی از آنها. پس خطاب متوجه جمیع اهل کتاب شد، چون ظاهر جمله یا ایها الذین اوتوا الکتاب همین عمومیت را افاده می کند و در آن اهل کتاب را به سوی ایمان به کتابی که اخیراً نازل شده و مصدق کتاب آسمانی ایشان است دعوت فرموده و تهدیدشان کرد به اینکه اگر از در استکبار و بدون عذر تمرد کنند به سخطی گرفتار می شوند که یا لعنت است و یا طمس، یعنی عذابی که اثری از آنان باقی نمی گذارد و با این لعن و طمس گریبان آنان را می گیرد و بدون تردید دست بردار از آنان نیست. و این همان معنایی است که از جمله من قبل ان نطمس وجوها فنردها علی ادبارها استفاده می شود. پس معنای طمس وجوه عبارت شد از اینکه خدای تعالی وجوه آن عده از اهل کتاب را که به قرآن ایمان نمی آورند به حالتی در آورد که صاحبانش به جای اینکه وجوه را به سوی مقاصدی متوجه کنند که سعادت زندگیشان را تأمین می سازد، سعادتی که از هر انسانی انتظار می رود به آن برسد، به سوی ضد آن مقاصد متوجه سازند. پس طمس وجوه به معنای محو کردن و نابود ساختن وجوه و بطلان آثار آن نیست، بلکه محویست که باعث دور شدن از مقصد و یا بگو برگشتن به عقب خواهد بود. پس این وجوه بر حسب فطرت بشری که دارد مقاصدی را که هر انسانی باید به آن برسد و انتظار می رود که به آن برسد دنبال می کنند، ولیکن از آنجا که با لعنت خدا رو به پشت قرار گرفتند، جز دور شدن از آن مقاصد را دنبال نمی کنند و جز به قهقرا پیش نمی روند. و چنین انسانی با اینکه به طبع و بالفطره متوجه به سوی چیزی است که آن را برای خود خیر و سعادت می داند، اما به طرف هر مقصدی می رود که آن را برای خود خیر و برای دین و دنیای خود صلاح می داند، جز شر و فساد نمی بیند و هرچه بیشتر جلو برود بیشتر از سعادت عقب می افتد و در نتیجه ابداً روی صلاح و فلاح را نمی بیند. و اما اینکه لعنت خدای تعالی بر اینان را تشبیه کرد به لعنت درباره اصحاب سبت، از ظاهرش برمی آید که اینان نیز مانند آنان به عذاب مسخ گرفتار می شوند که جریانش و اینکه به صورت میمون مسخ شدند در سابق گذشت. و بنابراین کلمه او در جمله او نلعنهم به همان معنای ظاهریش باقی است و تردید را افاده نموده می فهماند ما در صورتی که ایمان نیاورید یا شما را طمس می کنیم و یا لعن، و فرق بین این دو تهدید این است که اولی یعنی طمس باعث می شود هدفها و مقاصد آنان تغییر کند، ولی خلقتشان جز در پاره کیفیات به حالت خود بماند، ولی لعن باعث می شود خلقت بشریشان مبدل به خلقت میمون گشته، در نتیجه مقاصد هم مقاصد میمون ها شود. پس مخاطبین به این آیه اگر از امتثال فرمان خدای تعالی تمرد کنند که از آخر آیه برمی آید به طور قطع تمرد خواهند کرد، باید منتظر یکی از دو سخط الهی باشند، یا طمس وجوه و یا لعنتی نظیر لعنت اصحاب سبت، یهودیانی که ماجرای شنبه را طرح کردند. ولیکن از آیه شریف برمی آید همه آنان دچار این دو سخط نمی شوند، چون به صیغه جمع و نکره می فرماید وجوهن قبل از آنکه ما بعضی از وجوه را طمس کنیم ایمان بیاورند، و اگر منظور عموم متمردین بود جمع را نکره نمی آورد و می فرمود من قبل ان نطمسل وجوهن، قبل از آنکه رویها را طمس کنیم، و باز در نکره آوردن وجوه و عدم تعین آن نکته دیگری است و آن این است که مقام آیه چون مقام تهدید بود و تهدید هم جماعتی بود به شر و این شر تنها به بعضی افراد می رسد، در نتیجه ابهام آوردن و معین نکردن آن افرادی که مشمول سخط الهی می شوند در تهدید و تخویف مؤثرتر بود، چون وصفی که از ایشان کرد بر اساس ابهامش قابل انطباق بر یک یک افراد قوم می شود و در نتیجه احدی ایمن از آن نیست که این عذاب شدید او را نگیرد و این طور سخن گفتن در مقام تهدید و تخویف شایع است. و در این که فرمود او نلعنهم، از آنجا که ضمیر جمع مخصوص صاحبان عقل را به کار برد و آن را به کلمه وجوهن برگردانید، اشاره و یا تصریح است به اینکه مراد از وجوه انسان هاست، انسان هایی که رو به سوی مقاصد و اهداف خود دارند. و بنابر این احتمالی که بعضی از مفسرین در معنای آیه شریف دادند و گفتند مراد این است که صورت هایشان را به طرف پشت برمیگرداند، احتمالی ضعیف خواهد بود و برخلاف آن این احتمال قوی می شود که مراد از برگرداندن وجوه به ادبار، برگرداندن جان از حال استقامت در فکر و درک واقعیات بر واقعیتش به حال اعوجاج و انحطاط فکری است، به طوری که هیچ حقی و حقیقتی را مشاهده نکند مگر آنکه از آن متنفر گشته راز نماید و هیچ باطلی را نبیند مگر آنکه به آن متمایل گشته شیفته اش شود. و این خود نوعی تصرف الهی به عنوان کیفر و عذاب است و نظیر آن در آیه زیر آمده می فرماید و نقلب و افعدتهم و ابصارهم کما لم یؤمنوا بهی اول مرتن و نظرهم فی طغیانهم یعمهون. پاورقی یکم. پاورقی یک. دلهایشان را زیر و رو و یا بگو پشت رو می کنیم، همانطور که در نوبت اول ایمان نیاوردند، و در طغیانشان رها می کنیم تا همچنان سرگردان بمانند. سوره انعام آیه 110. ادامه متن. پس از آنچه گذشت روشن گردید که مراد از تمس وجوه در آیه شریفه نوعی تصرف الهی در دل هاست که باعث می شود طبع دل که در باب ایمان به خدا و آیاتش پذیرفتن حق و گریز از باطل است برگردد و در نتیجه باطل و گریزان از حق شود، همچنان که اول آیه معید این معناست که فرمود به آنچه ما نازل کردیم با اینکه مصدق کتاب آسمانی شماست ایمان بیاورید قبل از اینکه پای تمس به میان آید. و نیز روشن شد که مراد از لعن که در آیه آمده مسخ است، ولی سایر مفسرین حرفهای دیگری زدند، از آن جمله گفتند مراد از تمس وجوه این است که صورتها به طرف عقب برگردد و این در آخر الزمان و یا در روز قیامت خواهد شد، و این حرف درست نیست، برای اینکه با جمله او نلعنهم منافات دارد که بیان منافاتش گذشت. بعضی دیگر گفتند مراد از تمس وجوه خزلان و خاری دنیوی است و قوم یهود که مخاطب به آیه مورد بحثند همواره در ذلت و نکبت بوده و خواهند بود، به قصد هیچ هدفی که مایه سعادتشان است بر نمی‌خیزند مگر آنکه خدای تعالی همان هدف را علیه آنان سرابی می‌سازد که هیچ خیری در آن نباشد. این وجه نیز درست نیست، برای اینکه هرچند خیلی از آیه شریف دور نیست ولی با صدر آیه طبق بیانی که گذشت منافات دارد. بعضی دیگر گفتند مراد این است که آنها را جلای وطن داده به همان محلی که از آنجا خارج شده بودند برمی گرداند، چون یهودیان از سرزمین حجاز اخراج شدند و به سرزمین شام و فلسطین که قرنها قبل از آنجا کوچ کرده بودند برگشتند. این وجه هم درست نیست، برای اینکه سیاق آیه همانطور که توجه فرمودید غیر از این معنا را تایید می کند. بله، می شود در جمع بین همه وجوهی که گذشت این را گفت که مراد از آیه شریفه و تمس وجوه در آن این است که دلهایشان را از حق به سوی باطل متمایل کند، به طوری که موفق به ایمان به خدا و آیات او نشوند و در نتیجه رستگار نگردند. چیزی که هست از آنجا که دین حق عبارت است از صراط مستقیمی که هیچ انسانی سعادت زندگی دنیوی خود را نمییابد مگر با پیمودن این صراط، و کسی که از آن منحرف شود جز سقوط در کانون فساد و افتادن در ورطه های هلاکت سرنوشتی ندارد، همچنان که قرآن کریم نیز خودش به این معنا تصریح نموده می‌فرماید ظهر الفساد و فی البر و البحر به ما کسبت ایدن ناس لیوزیغهم بعض الذی عملو، و نیز می‌فرماید ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم برکات من السماء والارض ولكن كذبوا فاخذناهم. پاورقی دوم. پاورقی ها. 1. فساد در خشکی و دریا هویدا گشت به خاطر اعمالی که مردم به اختیار خود کردند و خدای تعالی خواست تا آثار شوم دنیای آن اعمال را به ایشان بچشاند تا از آن تلخی به آثار شوم آخرتی اعمالشان پی برند. سوره روم آیه 41. 2. و اگر اهل هر قریه و شهری ایمان می آوردند هر آینه مادرهای برکاتی از آسمان و زمین به رویشان می گشودیم، اما تکذیب کردند و ما آن را به عذاب خود بگرفتیم. سوره اعراف آیه 96. ادامه متن. لازمه این حقیقت آن است که تمس وجوه از معارف حقه دینی، تمس از حقایق سعادت زندگی دنیا به همه اقسامش باشد. پس آن کس که از سعادت دین محروم است، از سعادت دنیا یعنی استقرار حال و فراهم شدن سیادت و شرافت استقلال و ملک و هر چیزی که مایه خوشی زندگی است نیز محروم است و سعی و تلاشش بهره ای نمی برد مگر به مقداری که مواد دینی در مجتمع او راه یافته باشد، و بنابراین می توان گفت همه وجوهی که در تفسیر آیه آورده اند و یا بیشتر آنها درست است.